درشن روان انتخاب شده که شش مواجهه با سوگ و مرگ از نویسندگان مختلف است. هر یک شنبه برادرم از انگلستان همه ایمان را با زوم دور هم جمع می کند. رسم پر سر و صدای قرنطینه ما. دو نفرمان از لاوس وصل می شوند، سه نفرمان از آمریکا و گاهی پدر و مادرم با صدایی خشخشی و اکودار از آبا، شهر قبیله پدرم در جنوب نیجریه. هفتم ژوئن با پدرم حرف زدیم. طبق معمول فقط پیشانیش توی صفحه پیدا بود، چون هیچ وقت درست و حسابی نمیدانست موقع تماس تصویری تلفن را باید چطور دستش بگیرد. گاهی یکی من گفت بابا گوشیت رو یکم جا به جا کن. برادرم اوکی منصب جدیدی گرفته بود و پدرم به خاطر همین کمی سر به سرش گذاشت. بعد گفت شام نخورده چون نهارشان را دیر خوردند. بعد درباره میلیاردر شهر همسایه حرف زد که میخواست زمین هایی را که نسلن در نسل مال مردم شهر بودند بالا بکشد. بعدش گفت کمی ناخوش احوال است. خوب نمیخوابد اما لازم نیست نگرانش باشیم. هشتم ژوئن اوکی رفت آبا تا بابا را ببیند و گفت بابا خسته به نظر میرسد. نهم ژوئن گپمان را کوتاه کردم تا بابا استراحت کند. وقتی مثل همیشه مزه ریختم و ادای یکی از بستگان را درآوردم، گفت کاچیفو، شب بخیر. آخرین حرفی که به من زد همین بود. دهم ژوئن بابا مرد. برادرم چاکس تلفن کرد تا خبر را به هم بدهد. از هم پاشیدم. دختر 4 ساله هم میگوید که ترساندمش. زانو میزند تا نشانم بدهد چطور ترساندمش. دست کوچولی مشک کرده اش را بالا و پایین میبرد. با اداهایش زور میزند که ببینم چه شکلی بودم. متلاشی. جیغ میکشیدم و مشت به زمین میکوبیدم. خبر بیرحمانه از دنیایی که از بچگی میشناختم پرتم کرده بیرون و بی خانمانم کرده. اما مقاومت میکنم. امروز عصر روزنامه خوانده. دعوای این که از یک متخصص کلیه در اونیتشابه فردا وقت گرفته با برادرم اوکی بگو بخند کرده. تلفنی با خواهرم ایجه اما که دکتر است درباره جواب آزمایشش حرف زده. اوکی گوشی موبایل را به سمت صورت پدرم گرفته و پدرم انگار خوابیده. صورتش آرام و زیباست. تماس زومی ما از سورئال هم سورئال تر است. هر کدام یک طرف دنیا اشک می ریزیم و اشک من بند نمی آید. به وقت نیجریه چند دقیقه قبل از نیمه شب مرده. اوکی کنارش بوده و چاکس پشت تلفن. نفس کشیدن سخت است. شوک همین است؟ همین سنگین و چسبناک شدن هوا؟ خواهرم اوچه می گوید به یکی از دوستان خانوادگی من پیامک زده و خبردارش کرده. من تقریبا فریاد می زنم نه، به کسی نگو، اگر به این اون بگیم واقعی میشه. شوهرم می گوید آروم نفس بکش، یکم از این آب بخور. رب دوشامبلی که توی قرنطینه همیشه تنم است مچاله روی زمین افتاده. سوگ معلم سنگ دلیست، به تو می فهماند داغ چه بی رحم و پر از خشم است. می فهماند تسلیت ها چه پوچند و سوگ چقدر به زبان مربوط است، به ناتوانی زبان. چرا پهلوهایم اینقدر درد می کنند و تیر می کشند؟ به هم می گویند از گریه است. نمی دانستم با ماهیچه هامون هم گریه می کنیم. دهانم اونقدر تلخ است که نمی توانم تحملش کنم. انگار غذای فاسدی خورده ام و بعد یادم رفته مسواک بزنم. انگار وزنه سنگین و مهیبی روی سینه ام گذاشتند. توی بدنم حسی از فروپاشی بی پایان دارم. اختیار قلبم از دستم رفته. استعاری در کار نیست. همین قلب گوشتی را می گویم. خود سر شده. زیادی تند می زند. ضربانش با ضرباهنگ خودم جور نیست. رنجی که می کشم فقط روحی نیست، جسمی هم هست. گوشت تنم، همه اندامهایم ناخوشند. ایستاده، نشسته، خوابیده، در هیچ حالتی راحت نیستم. تا چند هفته دلم آشوب است و پیچ می زند. مدام حس می کنم اتفاق بدی در راه است. به دلم افتاده کسی دیگری هم می میرد و چیزهای بیشتری را از دست خواهیم داد. یک روز صبح اوکی کمی زودتر از معمول به هم تلفن می کند. در دلم می گویم بگو، زود بگو، باز کی مرده؟ ماما مرده؟ در آمریکا خانه که باشم دوست دارم صدای رادیو ملی را در پس زمینه بشنوم. پدرم هر وقت اینجا بود تا میدید کسی گوشش به رادیو نیست خاموشش میکرد. به اوکی میگویم همین حالا داشتم به بابا فکر میکردم که همیشه رادیو رو خاموش میکرد. منم همیشه باز روشنش میکردم. احتمالاً فکر میکرد اسراف میشه. اوکی میگوید توی آبا هم همش میخواست موتور برق رو زود خاموش کنه. اگه الان بود میذاشتم هر وقت میخواد خاموشش کنه و هیچی نمیگفتم. میخندیم. میگویم منم اگه دوباره زنده بشه دیگه زود بیدار میشم. هر یک شنبه هم میرم کلیسا. میخندیم. دوباره تعریف میکنم که وقتی در دانشگاه ییل درس میخواندم پدر و مادر برای دیدنم به آپارتمان دانشجویم آمده بودند. گفتم بابا آب انار میخوری؟ گفت من که نمیدونم چیه ولی هرچی هست نه ممنون. آب انار از شوخی های همیشگی من شد. چند شوخی همیشگی داشتیم که بارها و بارها تکرارش هم کردیم. پدرم اولش قیافه جدی و خوش میگرفت و بعد سرخوش میزد زیر خنده. یک کشف دیگر، خنده جزئی از سوگ است. خنده با خانواده ما عجین شده و حالا وقتی یاد پدر می افتیم می خندیم. اما نوعی ناباوری حزن‌آلود هم هست. خنده کم کم محو می شود، غم می شود. برای این خشم فلاکت بار خروشان آماده نیستم. در مواجهه با این اندوهی که به دوزخ می ماند خام و نابلدم. آخر چطور می شود صبح شوخی کند و حرف بزند و شبش برای همیشه رفته باشد؟ خیلی سریع بود، زیادی سریع بود. غافلگیری مصیبت باری بود، آن هم وسط پاندمی که دنیا را تعطیل کرده. روزهای قرنطینه من و پدرم از این حرف می زدیم که همه چیز چه عجیب و ترسناک است. مدام به من می گفت نگران شوهرم که پزشک است نباشم. یک روز از روی سادگی گفت جایی خانده نوشیدن آب گرم مانع از ابتلا به کرونا می شود. وقتی می پرسیدم بابا حال چطوره؟ همیشه جواب می داد چیزیم نیست. خوبه خوبم. و واقعا هم خوب خوب بود تا اینکه دیگر خوب نبود. پیام‌های تسلیت سرازیر می‌شوند. انگار از پشت مه می‌بینمشان. این پیغام را برای کی فرستادند؟ خواهرم پیغام دوستش را برایم فوروارد می‌کند. نوشته پدرم با وجود همه دستاوردهایش فروتن بوده. انگشتهایم می‌لرزند و گوش را پرس می‌کنم آنور. فروتن نبوده. فروتن هست. ویدیویی می‌بینم از آدم‌هایی که دسته دسته برای تسلیت به خانه‌مان می‌روند. جلوی مادرم میزی گذاشتند، یک جور حائل برای حفظ فاصله اجتماعی. هنوز هیچی نشده، دوستان و بستگان دارن میگویند باید فلان کار و بهمان کار را بکنید، باید کنار در ورودی دفتر یاد بود بگذارید. خواهرم را میفرستند یک تو پارچه سفید بخرد تا روی میز بیاندازند و برادرم میرود یک دفترچه جلد کلفت بخرد. هنوز هیچی نشده، مردم دارن چیزهایی توی دفتر مینویسند. توی دلم میگویم بروید خانه. چرا آمدید خانه ما تا آن دفترچه ناآشنا رو خط خطی کنید؟ چطور خودتان اجازه میدهید این ماجرا را واقعی کنید؟ حس میکنم هوا پر از توته است. وقتی به آدمهایی فکر میکنم که سنشان از 88 سال از سن پدرم بیشتر است و زنده و سالمند، انگار خار قیز توی قلبم فرو میرود. ترسم می ترساندم. ته ته دلم یک جور شرم هم هست. چرا اینقدر خشمگینم؟ چرا اینقدر ترسیدم؟ از رفتن به بستر و از بیدار شدن می ترسم. از فردا و همه فرداهای بعدش می ترسم. باورم نمی شود که پستچی طبق معمول برایم نامه می آورد و اینجا و آنجا برای سخنرانی دعوتم می کنند و سرخط خبرها روی صفحه تلفنم ظاهر می شود. چطور ممکن است وقتی روحم مدام ترک می خورد و تکه تکه می شود دنیا همینطور ادامه داشته باشد و بی هیچ تغییری نفس بکشد؟ سوک هم پوسته های جدیدی روی جانم می کشد و هم پرده هایی را از جلوی چشمم کنار می زند. از بیعت های گذشته هم پشیمانم. قطعاً باید سوگواری کنی، باید دربارش حرف بزنی، باید با غمت رو در رو شوی، باید از غمت عبور کنی. باید های آدم کوته بینی که خودش هیچ وقت با سوگ سر و کار نداشته. پیش از این هم داغ دیدم، اما فقط حالا است که به کنه سوگ رسیدم. فقط حالا که دنبال روزنه می گردم میفهمم راهی برای گذر از اندوه وجود ندارد. پنکه هوای گرم اتاق را میچرخاند. روی تختش روزنامه‌های تا خورده، کتاب سودوکو، یک اعلامیه قدیمی خاکسپاری، سالنامه شوالیه‌های مولومبای قدیس و کیسه‌ای پر از دارو پخش و پلا بودند. با همینطور دفترچه‌های دقیق خط‌کشی شده‌اش که هر چه می‌خورد در آنها یادداشت می‌کرد. وقای نگاری یک بیمار دیابتی. جای بهتری رفته، به شکل تکان دهنده گستاخانه است و تهرنگی از ناجور بودن دارد. شما از کجا می دانید جای بهتری رفته؟ من داغ دیده برای دانستنش محرمتر نیستم؟ واقعا باید از شما بشنوم جای بهتری رفته؟ بالاخره 88 سالش بود. خونم را به جوش می آورد، چون سن و سال هیچ ربطی به سوگ ندارد. موضوع این است که چند ساله بوده، این است که چقدر عزیز بوده. دوستی قدیمی نوشته: اتفاقی است که افتاده، زندگیش را گرامی بدار. آتش می گیرم. چه آسان می شود درباره قطعیت مرگ برای دیگران موعظه کرد، آن هم وقتی همین قطعیت مرگ است که آدم را عذاب می دهد. وقتی یادم می آید در گذشته به دوستان سوگوارم چه حرفهایی زده ام، چندشم می شود. مدام می گفتم آرامش را توی خاطراتت پیدا کن. حالا می بینم خاطراتم به جای تسکین زخم دردناکی به جانم می زنند که می گوید این همان چیزی است که برای همیشه از دستش داده ای. فقط متاسفم ساده شبیه زخم زدن عمدی نیست، چون با وجود پیش پا افتادگیش هیچ حکم قطعی نمی دهد. کلمه اندو در زمان ما ایبوها از متاسف هم تسلی بخشتر است. معنیش همان متاسفم است، اما بار ماورا طبیعی هم دارد. خاطره های نابود نشنه کسانی که پدرم را می شناختند بیش از هر چیزی تسکینم می دهند. تکرار بعضی کلمات در این خاطره ها دلم را گرم می کنند: شریف، آرام، مهربان، قوی، کم حرف، بیریا، بی سر و صدا، صاف و صادق. مادرم می گوید آیوگو تلفن کرده تا بگوید پدرم تنها رئیسی بوده که هیچ وقت اذیتش نکرده. آیوگو رو یادم هست، قد بلند است و آدابدان. وقتی پدرم در دهه 1980 معاون رئیس دانشگاه نیجریه بود، آیوگو راننده اش بود. آیوگو بود یا آن یکی راننده کوین، مرد پرشور و شر جذابی که یک بار وقتی با ناز و افاده دختر بچه های 7 ساله اصرار کردم راننده باید برساندم مدرسه، پدرم آرام و مبقر دربارش گفت راننده منه، نه راننده تو. چرا تصویر دو پروانه قرمز روی تیشرت اشکم را در می آورد؟ تا وقتی سوگواری نکنیم نمی دانیم سوگواری من چگونه است. من علاقه خاصی به تیشرت ندارم، اما در یکی از وبسایت هایی که می توانی طرح لباست را خودت سفارش بدهی، ساعتها مشغول طراحی تیشرت یاد بوده پدرم می شدم. فونت ها و رنگ ها و نقش های مختلف را امتحان می کنم. روی بعضی تیشرت ها حروف اول اسم و فامیلش را می نویسم، GNA، و روی بعضی دیگر کلمه هایی به زمان ایگبو، اومکانیا و اویلینیا که معناهی مشابهی دارند و هر دو را می شود دختر پدرش ترجمه کرد. البته تنین خودشان سرخوشانه تر و غرورآمیزتر است. تا حالا شده تیشرت چنین گریزگاهی شود؟ بارها دست از کار می کشم تا گریه کنم. بارها به این فکر می کنم که اگر پدرم بود درباره این تیشرت ها چه فکری می کرد؟ علاقه هم به مد، مخصوصا انتخاب های نچندان متعارفم را با لذتی پذیرا تماشا می کرد. یک بار درباره شلوار گشادی که در مراسمی پوشیده بودم گفت که دیکاموه، این یکی شبیه لباس بالماسکه است. شاید اگر من جای او بودم کلمه بالماسکه را به کار نمی بردم، اما منظورش را می فهمیدم. فکر می کنم اگر بود بعضی از این تیشرت ها را می پسندید. طراحی برایم یک جور درمان است. سکوتی را که انتخاب کردم جبران می کند. سکوت می کنم چون باید عزیزانم را از شر تلاطم بی پایان افکارم در امان نگه دارم. نباید بگذارم ببینند چنگال آهنین سوگ چقدر پرزور است. نیاز به جار زدن است. نه فقط جار زدن فقدان، بلکه جار زدن عشق، جار زدن استمرار. من دختر پدرم هستم. نوعی مقاومت و سرپیچی. سوگ میگوید همه چیز تمام شده و دلت میگوید نشده. سوگ میگوید عشقت را در گذشته زندانی کن و دلت میگوید عشق هنوز زنده است. مهم نیست که میخواهم عوض بشوم یا نه، چون عوض شده ام. صدای جدیدی خودش را در نوشته هایم جا میکند، صدایی پر از نزدیکی به مرگ، آگاهی از میرایی خودم، صدایی خیلی ظریف، خیلی نافذ، فوریتی جدید، نوعی بی دوامی که هوا را از خودش پر کرده. همه چیز را باید همین حالا بنویسم، چون کسی نمی داند چقدر دیگر وقت دارم. یک روز اوکی برایم پیامکی می فرستد. دلم برای قیافه عصا قورت دادهش تنگ شده، برای وقتایی که دست به صورتش میکشید و میگفت بی خیالش. قلبم میریزد. معلوم است که یادم نرفته پدرم همیشه میگفت بی خیالش تا قصه چیزی رو نخوریم. اما اینکه اوکی هم یادش هست انگار باعث میشود خاطرم جور دیگری حقیقی به نظر برسد. یکی از بیشمار خصلت‌های جانفرسای سوگ هجوم شک و تردید است. نه، همه اینها فقط توی سر من نیست. پدرم حقیقتاً دوست داشتنی بود. با فعل‌های گذشته درباره پدرم می‌نویسم و باورم نمی‌شود که با فعل‌های گذشته درباره پدرم می‌نویسم. شما دعوت میکنم بخش کارشناسی برنامه رو بشنوید.
سلام حضور عزیزان شنونده، امیدوارم تندرست باشید. پروین ناظمی هستم، روانشناس و مشاور. خب سوگ بعد از کرونا یا سوگ کرونا، سوگ در کرونا، به نظر میاد که همه ما یا از اطرافیانمون یا از نزدیکانمون این تجربه رو داشتن یا خودمون داریم و خیلی خیلی تلخ بوده. یکی از مسائلی که در سوگی که همین به شکل عادی اتفاق میفته و افراد در کنار هم قرار میگیرن، خب به این ترتیبه که همدلی، همدردی، همراهی از طرف دیگران وجود داره و همین که دیگران رو فرد در کنار خودش میبینه، حالا مراسمی برگزار میکنن یا در شرایطی افرادی کنارشون هستند، میتونه خیلی کمک بکنه برای ابراز اون غم، ابراز اون ناراحتی و ابراز اون رنجشون. ولی متاسفانه در دوره کرونا یک چنین اتفاقی نیفتاد و ما به سوگ کرونا میگیم سوگ پنهان، یعنی اینکه سوگی که فرد درون خودش نگه داشت، نتونست ابراز کنه، نتونست بروز بده، نه همراهی، نه همدردی، نه همدلی، و واقعا سخت میشه و متاسفانه آسیب‌هایی که میتونه داشته باشه این سوگ پنهان، آسیب‌هاش بعداً در زندگی معلوم میشه. یعنی در شرایطی که فرد یا در موقعیت‌هایی که دوچار یک مشکل کوچک میشه، دوچار یک بحران میشه و نمیتونه از پس اون بر بیاد، مسائل عاطفی که میتونه اتفاق بیفته و او رو به شدت اذیت بکنه، ولی همچنان اون مشکلات عاطفی وجود داره. چقدر خوبه که ما در این دوره‌ای که به هر حال کرونا هنوزم هست، هنوزم داره واقعا عزیزان ما رو از ما دور میکنه و از ما میگیره، سعی کنیم. حالا اگر که من دیدم افرادی رو که به شکل مجازی برگزار کردند، به نوعی تسلیتاشون، صحبتاشون اثر داشت روی افرادی که بازمانده بودن، میتونه این چنین باشه. خدا یارو نگه دارت.
از اینکه با ما بودید از شما سپاسگزارم. خدا نگهدار.
سوادی دیگر به معنی توانایی خواندن و نوشتن و یا تسلط بر دو زبان و توان استفاده از کامپیوتر نیست. با تعریف جدیدی که سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو ارائه داده، با سوادی توانایی تغییر است و با سواد کسی است که بتواند با خوانده ها و آموخته هایش تغییری در زندگی خود ایجاد کند. امروز دیگر شاید برخی متخصص های رشته های دانشگاهی هم با تردید با سواد دانسته شوند. با این حساب به نظر می رسد روی کرد آموزشی نخبه گرای مدارس ایران از تعریف جدید سواد فاصله زیادی دارد. یونسکو مفهوم سواد را در دنیای مدرن در 6 شاخه اصلی برشمرده و به هزاران شاخه فرعی ناشمرده تقسیم می کند. سواد خواندن و نوشتن و تحصیلات دانشگاهی جزء کوچکی از بخش های فرعی از شاخه های اصلی هستند. سواد عاطفی، میزان موفقیت در ایجاد روابط عاطفی با اطرافیان. سواد ارتباط، توانایی برقراری ارتباط با افراد جامعه و آداب معاشرت. سواد مالی، توانایی مدیریت اقتصادی درآمد، چگونگی پسنداز و مدیریت خرج. سواد رسانه، توانایی تشخیص رسانه معتبر از رسانه نامعتبر. سواد آموزش و پرورش، توانایی تربیت فرزندان به نحو احسن. سواد رایانه یا کامپیوتر، توانایی استفاده از مهارت‌های هفت‌گانه کامپیوتر و مفاهیم پایه فناوری ارتباطات و اطلاعات. با توجه به این انواع سواد، شاید دیگر با سواد خواندن افراد چندان آسان و قطعی نباشد. بر اساس آمار رسمی، جمعیت با سواد 10-49 سال ایران در سال 95 94.7% گزارش شده، اما با این تعاریف چند درصد از این افراد توانایی ایجاد تغییر در زندگی را دارند؟
رادیو سلامت،
صدای تازگی،
آهنگ زیستن.
www.radiosalamat.ir
رادیو سلامت.
گروه سلامت اجتماعی زیست گو. مسابقه زیست رو رادیو سلامت.